از ساعت 6 صبح تا 6 شام روی موج‌های کوتاه 19 21 و 25 متر
رادیو آزادی 24 ساعت
ویسل، برنامه از دل میدان‌های ورزش. هر هفته از رادیو آزادی با ویسل اوج هیجان را تجربه کنید. ورزش دیواری است بین اعتیاد و سلامتی.
سلام، با برنامه ویسل رادیو آزادی با من ذبیح الله شهزاد خوش آمدید. در بخش نخست برنامه مصاحبه داریم با نعمت رحیمی، کارشناس فوتبال، در رابطه با استخدام اشلی وست‌وود به عنوان سرمربی تیم ملی فوتبال افغانستان. در بخش دوم برنامه مصاحبه داریم با فیروز مشعوف، سخنگوی اسبق فدراسیون فوتبال افغانستان، که در مورد گزینش آقای اشلی وست‌وود و بازی‌های افغانستان در برابر قطر و همچنان کویت بیشتر صحبت خواهند کرد.
اعتیاد تباهی بار می آورد، ورزش سلامتی.
شنوندگان عزیز رادیوی آزادی و برنامه ویسل، طوری که در جریان هستین، اشلی وست‌وود امروز به صورت رسمی به عنوان سرمربی تیم ملی فوتبال افغانستان از طرف فدراسیون فوتبال انتخاب شده و برای یک سال قرار است که سمت سرمربیگری تیم ملی فوتبال افغانستان را در مراحل حساس مقدماتی جام جهانی و همچنان راهیابی به جام ملت‌های آسیا بر عهده داشته باشه، در شرایط که افغانستان تا چند روز دیگه شاهد مسابقه در برابر تیم قطر و همچنان چند بعد در برابر تیم کویت خواهد بود. به می خاطر نعمت رحیمی از جمله کارشناسان بسیار خوب و ورزیده فوتبال افغانستان را و همچنان خبرنگار خوب ورزشی افغانستان را با خود داریم که در این مورد می خواهیم ازشان بیشتر بپرسیم که در حدود یک هفته مانده به آغاز مسابقات بسیار حساس فوتبال افغانستان، او هم در برابر تیم بزرگ مثل قطر، و ای که چندین بازیکن سرشناس فوتبال افغانستان حضور ندارن و همراهی نمی کنن تیم را به خاطر مشکلاتی که با فدراسیون فوتبال بنابر موضوعات مختلف پیش شده برشان، به می خاطر می خواهیم که نظر ایشان را مشخصا در این رابطه داشته باشیم که در یک هفته امکانش هست که آقای اشلی وست‌وود بتونه تیم را جمع بکند تا در برابر تیم بزرگ مثل قطر نتیجه قناعت بخش را داشته باشه، یا ای که باید ما بسیار زیاد منتظر باشیم تا نتیجه قناعت بخش برای فوتبال افغانستان فراهم شود. جناب رحیمی صاحب سلام و خوش آمدین به برنامه ویسل. اگر در این موارد شما نظرتان را شریک بسازین بسیار ممنونتان میشیم.
سلام به شما جناب شهزاد عزیز و به همه شنوندگان محترم شما. در خدمت شما عرض کنم که وضعیت فوتبال در افغانستان به خصوص در رده ملی واقعا نابسامان هست و من خدمت شما بگویم که آقای اشلی وست‌وود حتی اگر الکس فرگوسن و خوزه مورینیو و جوزپ گواردیولا هم باشه، در فاصله 8 روز مانده به مسابقات مقدماتی جام جهانی و جام ملت‌های آسیا که تاریخ 25 اولین بازی افغانستان در قطر هست با تیم ملی فوتبال قطر که قهرمان دوره گذشته جام ملت‌های آسیا است، اگر اشتباه نکنم اگر حتی معجزه هم بکنم فکر نمی‌کنم که بتونه تیم افغانستان را جمع کنه به دلایل بسیار زیاد. یکی از مهمترین دلایلش این است که معمولاً ورزشکاران به خصوص در فوتبال در تمرینات تیم ملی ساخته نمیشن. بازیکن‌ها باید از درون یک لیگ پویا و خوب که بدنسازی خودش ماه‌ها پیش انجام داده باشه، در کوران مسابقات قرار داشته باشه، 3-4 ماه هم از رقابت‌ها سپری شده باشه تا بازیکنان در یک وضعیت آمادگی جسمی و روانی خوب قرار داشته باشن بعد بیان در تیم ملی و از زیر نظر مربیان و کادر فنی تیم ملی فعالیت کنن و تیم کادر هم باید با بازیکنان با خصوصیات این بازیکنان حتی مسائل جدا از مسائل مثل آمادگی جسمانی، مثل تکنیک، تاکتیک پذیری و خیلی مسائل دیگه‌ای که در ورزش هست، حتی باید با مسائل روحی و روانی و فرهنگی و مسائل اجتماعی ورزشکاران هم آشنا باشه یک مربی، تا بتونه که تیم خودش را بر اساس تاکتیک‌ها و برنامه‌هایی که داره جمع کنه و بتونه نتیجه بگیره. آقای اشلی بسود برای اولین بار هست که وارد افغانستان میشه. طبعا فوتبال ما رو نمیشناسه، چون افغانستان به غیر از فوتبال ملی فوتبال باشگاهی نداره که کسی بخواد فوتبال افغانستان رو بشناسه و بازیکنان ما رو نمیشناسه. به فرهنگ ما با مسائل و مشکلاتی که بازیکنان درگیر او هستن هر روز آشنا نیست و یک هفته تا شروع مسابقات حتی آقای اشلی بسود نمیتونه نام بازیکن‌ها رو یاد بگیره، چه رسد به اینکه خصوصیات این بازیکن‌ها رو با همراهش آشنا شه و بتونه که از توانمندی‌های این بازیکن استفاده کنه. این یک مسئله. مسئله دیگه اینه که خب حاشیه‌ها و اختلافات بسیار زیادی در تیم ملی فوتبال افغانستان اتفاق افتاد. همه کسانی که با ورزش و به خصوص با فوتبال آشنا هستن میدونن که تاکتیک پذیری و سطح درک تاکتیکی جدا از مسئله تکنیک و توانمندی‌های فنی یک ورزشکار یا یک فوتبالیست است. ورزشکاران وقتی به صورت مکتبی و درست تربیت نشده باشند، زیر نظر مربیان که تاکتیک را به صورت درست به بازیکنان آموزش نداده باشند، اینها نمی‌توانند درک درست تاکتیکی داشته باشند. فوتبالیست‌های افغانستان متأسفانه جوش روش میکنن، یعنی از یک مکتب، یک آکادمی و یک روند منظم پیش بینی شده نمایند که رشد کنن و پسیلا درک تاکتیکی بالا داشته باشن. جای پسیلا تیم ملی جای یادگیری تاکتیک ها نیست و به خاطر بازیکنانی که از داخل میایند متاسفانه در این زمینه ها بارها بارها گفته شده، حتی مربیان تیم‌های ملی که از بیرون آمدن این رو گفتن که بازیکنان درک تاکتیکی خوبی ندارن. این درک چیزی رو که من میگم برای شما، معمولا در فوتبال مدرن و در فوتبال روز دنیا در مکاتب فوتبال به بازیکنان یاد میدن از 6 سالگی، از 8 سالگی، از 10 سالگی. وقتی بازیکن میاد در سطح حرفه‌ای در رده‌های باشگاهی و ملی فعالیت میکنه، دیگه اون یا مربی نیاز نداره که به این بازیکن تاکتیک یاد بدن. آقای اشلی بسود و تعداد زیادی از بازیکن‌ها، هم شما که گفتین اونایی که در بیرون کار میکنن و یک مقدار از نظر سطح و توانمندی فنی و درک تاکتیکی در وضعیت بهتر بودن، ما هم اعلان کردم که با تیم ملی و فدراسیون فوتبال افغانستان همکاری نمیکنن. دیگه اینجا کار آقای بسود فوق العاده سخت است و من فکر میکنم که اصلا و به هیچ عنوان نباید در انتظار نتیجه باشیم و انتظار از این داشته باشیم که مثلا افغانستان با قطر خوب بازی کنه یا حتی با کویت و هندوستان. سطح فوتبال هندوستان که شاید ضعیف‌ترین تیم در روی کاغذ در این گروه باشه، نسبت به اون سالهایی که ما با کویت بازی میکردیم و هنوز در مرکز آسیا نبودیم، بسیار تفاوت کرده. کویت واقعا پیشرفت، هندوستان واقعا پیشرفت کرده. فوتبال کویت فوتبال بسیار با سابقه است، سابقه قهرمانی حتی اگر اشتباه نکنیم در سطح آسیا رو داره و به هر حال سطح فوتبالش و امکاناتش و هر چیزی که در فوتبال وجود داره، کویت نسبت به افغانستان وضعیت بهتری داره و افغانستان واقعا شرایطش سخت است، با وجودی که هنوز هم فکر میکنم قضیه میزبانی هم برای افغانستان کاملا مشخص نیست که افغانستان در تاجکستان میزبان این تیم ها هست یا در عربستان سعودی. اگر در تاجکستان باشه خوب، وضعیت به یک شکل هست چون زمین چمن مصنوعی است، هوا فرق میکنن، سطح زمین از سطح دریا فرق میکنه و عربستان وضعیتش کاملا متفاوت از زمین چمن مصنوعی نیست، زمین طبیعی است، هوا حرارت و تمام مسائلش فرق داره و شرایط برای تیم ملی فوتبال افغانستان اصلا شرایط طبیعی نیست و بسیار سخت است. و آقای اشلی بسود، من فکر میکنم اگر بتونه حداقل تا 2 ماه آینده هم یک مقدار تیم جمع کنه، هم کار بزرگی انجام داده.
درست، تشکر از توضیحات خوبتان. فقط یک موضوعی که در جهت ای که آقای اشلی وسفود به عنوان سرمربی انتصاب شده، گمانه‌زنی های وجود داره ای که زهیب اسلام امیری نقش در معرفی اشلی وستوود داشته برای فدراسیون فوتبال افغانستان، طوری که زویب امیری آمادگی خودش را اعلام کرده و در کابل آمده و اعلام کرده که با تیم ملی افغانستان می پیونده. در این مورد اگر معلومات مشخص شما داشته باشین که آیا این گمانه‌زنی ها درست است یا این که آقای اشلی وستوود از ناحیه کدام مجرای دیگه برای فدراسیون فوتبال افغانستان معرفی شده؟
خب در گزینه های بسیار زیادی تا زمانی که آقای وستوود انتخاب نشده بود مطرح بود، نامش مربیان ازبکستانی بودن، مربیان دیگه بودن، حتی خود آقای انوش دستگیر مربی پیشین تیم ملی فوتبال هم نامش از گزینه های بعضی مطرح می شد. و این طبیعی است که این مربیان بالاخره از یک مرجعی، از یک جایی، از یک ایجنسی یا از طرف ایفسی یا شخص به فدراسیون فوتبال افغانستان معرفی شده. به نظر ما باز هم طبیعی است که ما این رو بپذیریم که احتمالاً شاید آقای اسلام‌الدین یا زهیب امینی در معرفی آقای وستوود نقش داشته باشه، بخاطر که خب اشلی وستوود در لیگ فوتبال هندوستان سالها حضور داشته، در اونجا مربی بوده و به اصطلاح افتخارات خود هم کسب کرده و جزو مربیان مطرح بوده در لیگ فوتبال هندوستان و آقای امیری هم اونجا حضور داشته و بازی میکرده در تیمهای هندوستانی، احتمالا رابطه باید با هم داشته باشن. و من فکر میکنم نبودن امیری در سالهای گذشته هم به بیشتر از اینکه فنی بوده باشه به مسائل حاشیه و اختلافاتی که بین بازیکن‌ها و معمولا با تأسف ما برشون بگویم بعضا دستبندی هایی که وجود داشت ارتباط داشته. برای من امیری فکر میکنم از نظر فنی همیشه در سطح بوده که میتونسته به خوبی تیم ملی فوتبال افغانستان کنه. این که حالا امیری هست در تیم ملی و دیگران نیستن هم نشان میده که خب مسئله بوده. من تصور میکنم که این دور از ذهن نیست که امیری، البته قطعا رو تایید نمیکنم ولی احساس میکنم که از نظر منطقی دور از ذهن نباید باشه که امیری در معرفی آقای وستوود به فدراسیون فوتبال نقش داشته.
درست، بازی در برابر تیم بزرگ مثل قطر که تاریخ 16 نوامبر برگزار میشه، با وجود همین نابسامانی ها چند پیشبینی میکنن، اگرچه پیشبینی دقیق خیلی سخت است با در فوتبال. ما در بازی اخیری که ما داشتیم با قطر 1-0 بازی به پایان رسیده، در شرایطی که در بازی قبلی حتی حدودا 6 گل هم ما از تیم دریافت کردیم. با وجود نمقدر نابسامانی چقدر پیشبینی شما میخواین داشته باشید؟
ببینید آقای شهزاده عزیز، بازی آخری که ما 1-0 به قطر باختیم، خب اون در تاجیکستان بود اگر اشتباه نکنیم، روی زمین چمن مصنوعی بود و شما میفهمید بازیکنانی که روی چمن طبیعی بازی کرده باشند و او هم مثلا از کمپ اسپایر قطر بیرون آمده باشند در روی اون زمین های مخملی گونه فوتبال بازی کرده باشند، در روی چمن مصنوعی برایشان بازی بسیار سخت میشه. بازیکنان از مصنوعیت میترسن، از نمیتونن به راحتی فوتبال بازی کنن، چرخش تو به همه مسائلی که در زمین چمن مصنوعی وجود داره با طبیعی فرق داره. اما فوتبال قطر فوتبال بسیار خوبی هست، توسعه یافته است، فوتبال هست که جزء تیم‌های بسیار درجه یک آسیا در واقع، حتی اگه درجه یک نباشد درجه دو است قطعا هست و فوتبال بسیار خوبی داره. هنوز هم قطر تیم خوبی هست، الموزلی مثلا هنوز هم بخواهیم بازکن خوبی هست، همین روزا در لیگ قهرمانان آسیا ما بازی الموزلی رو دیدون که جزو بازکنان مطرح قطر است، هنوز هم بسیار خوب است و سایر بازکنان قطر. من فکر میکنم که بازی با قطر بسیار سخت باشه برای افغانستان، به خصوصی که در قطر هم هست و گرچه پیشبینی سخت است ولی من اصلا باور نمی کنم که افغانستان بتونه قطر بداره یا حتی مساوی بگیره از قطر.
درست، و بازی با کویت را چگونه پیش بینی میکنین رحیم صاحب؟
خب فوتبال کویت نسبت به گذشته ها تفاوت های بسیار زیادی داشته، یعنی کویت ضعیف شده نسبت به اون سال ها. ما در این گروه اگر اشتباه نکنم در مقابل تنها تیم هایی که میتونیم یک مقدار فوتبال بازیکنان هندوستان و کویت هست و البته در شرایطی که همه بازیکنانی که در تیم ملی فوتبال افغانستان در سالهای اخیر بازی کردن در تیم می بودن. حالا واقعا من نمیدونم که ترکیب تیم ملی به چه شکل است، بازیکنانی که در گذشته بودن چه تعدادش آیا دوباره به تیم برخواهند گشت یا نمی آیند. اگر همه او از در بازیکنی که اعتراض داشتن و مشکل داشتن به فدراسیون فوتبال نیایند به تیم ملی، با بازیکنان جدید کار اشیلیسوب بسیار سخت است و فکر میکنم که ما شاید در نهایت فقط بتانیم با هندوستان و با کویت و همزمان که میزبان هستیم شانس مساوی یا برد ما بخصوص در تاجیکستان فکر میکنم بیشتر بود نسبت به عربستان یا جاهای دیگر اگر قرار باشن میزبان باشیم، بخاطر که بازیکنان ما روی چند مسئولی بازی کردن با آب و هوای تاجیکستان آشنایی بیشتری دارن و تصور میکنم که حتی بازی مقابل هندوستان و کویت هم من بتونم برای تیم ملی فوتبال افغانستان آسان باشم.
با ورزش از مخدرات فاصله بگیرید.
شنوندگان عزیز برنامه ویسل رادیوی آزادی، فیروز مشهوف از جمله خبرنگاران موفق ورزشی افغانستان و همچنان سخنگوی اسبق فدراسیون فوتبال افغانستان را با خود داریم. در مورد ای که آقای اشلی وست بود جدیدن امروز به عنوان سرمربی تیم ملی فوتبال افغانستان منصوب شدن از طرف فدراسیون فوتبال، میخواییم که بیشتر نظرشان در مورد این گزینش داشته باشیم که در ای که تقریبا یک هفته مانده با بازی افغانستان با قطر چقدر سخت خواهد بود بر آقای اشلی وست بود که تیم را منسجم بسازد در شرایطی که کلیدی ترین ورزشکارای افغانستان تیم ملی را ترک گفتن و در کنار تیم ملی نیستن، چقدر تاثیر منفی بالای تیم ملی و نتایجش خواهد داشت. مشوف عزیز سلام و میخواییم نظرات شما را در این مورد داشته باشیم.
سلام به شما و شنوندگان خوبتان. در برنامه گذشته ما سر از این مسئله صحبت کردیم، متاسفانه چیزی تغییر نکرده، یعنی وضعیت بدتری هست نسبت به آخرین مصاحبه که ما خودت جناب شهزاد داشتیم. ما امیدوار بودیم که فدراسیون فوتبال بتونه مدیریت بکنه اوضاع به هم ریخته فوتبال، اما متاسفانه نه تنها که اوضاع آرام نشده بلکه بدتر هم شده. یک مسئله فنی است، یک مسئله مدیریتی است. فکر میکنم پارت دوم مصاحبه گاردین هم دقایق پیش نشر شده، من داشتم مطالعه میکردم که مصاحبه نور حسین نشر شده. ببینید انقلاب یا کودتا یا به هر حال اصلاح سازی که بازیکنان تیم ملی بازیکنان سرشناس تیم ملی رو اندازی کردن، ما نمیتونیم به سادگی از کنارش بگذاریم، حتی اگر تصمیم گیرنده فدراسیون فوتبال باشه و حتی اگر صاحب فوتبال فدراسیون فوتبال باشه که یک چیزی طبیعی است. اما در واقع بازیکنانی که در روند اعتراضی شرکت کردن، من فکر میکنم که نبودشان در این مقطع زمانی از لحاظ فنی به شدت به ضرر تیم ملی هستن. اشلی وست‌وود یا مورینیو یا زیدان، هر کسی که در این تک مقطعی به هدایت تیم ملی فوتبال ما رو به عهده بگیره، شما شک نکنین که به مشکل روبرو خواهد شد. بزرگترین مسئله است که آقای وست‌وود اگر قرار بشه از دو پارتش بکنیم از 100% 50% خودش یک شناخت نداره از فوتبال افغانستان، و پارت دومی است که یک تیم تازه تشکیل برش دادن، یک تیم کاملا 0-100 برش دادن و 18 بازیکن از ارنج اصلی تیم کناره‌گیری کرده و یک ضرر دیگه است. یعنی ما میتونیم بگیم آقای وست‌وود یک ضرر 100% در ابتدا در واقع به خودش داره که در قسمت بعدی حتی برش میتونه خوبم باشه، چون از صفر میسازه، اما در این مقطع در فاصله 8 روز مونده به بازی قطر یک ضرر 100% است. اما اگر بازیکنان می بودن بدون شک 50% از این مسئله قابل ملموس نبود، به دلیلی که فقط جز ما عدم شناخت سرمربی رو داشته، اما خود بازیکنان انمی توانایی رو زیر داشتن که بتانن با استفاده از تجربه خود، با استفاده از در واقع شناخت که از تیم ملی و فوتبال افغانستان داشتن، بتانن که در مسابقات پیش رو حداقل مون نظم نسبی و مو انسجام فنی که نیاز هست در تیم پیاده بکنن، و مربی با تکیه به بازیکنان میتونست که حداقل حراس کمتری داشته باشه.
بسیار خوب. و بازی که در برابر قطر ما داریم، اگرچه پیشبینی ها همه کارشناسا معتقد به این هستند که گرفتن نتیجه در برابر تیم قطر دور از انتظار است و حتی تساوی هم دور از انتظار به نظر می رسد، و حتی امو 4 سال پیش که ما 1-0 از این تیم در تاجیکستان متقبل شکست شده بودیم، هم همو 1-0 هم نتیجه هست که دست نیافتنی مشخص میشه برای افغانستان. یعنی ما انتظارات بیشتر از 1 گل را میتونیم از تیم قطر داشته باشیم برای افغانستان. نظر شما در این مورد چیست؟ چقدر تیم از هم گسسته و نخواد تانست در برابر تیم قطر اون نتیجه که مردم افغانستان انتظار داره کسب کنه؟
بازی بسیار سنگینی است جناب شهزاد. بازی در مقابل قطر، یکی از قدرت‌های آسیا که میزبان جام جهانی بوده، امکاناتش اصلا قابل مقایسه نیست با بسیار از کشورها. بازی خیلی سنگینه. حتی ما اگر با هم 18 بازیکن که قهر کرده هم بریم با قطر بازی بکنیم، احتمال شکست ما زیاد است. من دارم از یک انسجام فنی صحبت میکنم که ما میتونستیم که انسجام فنی خود حداقل ایتو به صورت کامل از دست ندیم. نگرانی ما فقط انیمیست و بازیکنایی که دعوت شده به تیم ملی شاید در طی حداقل چند سال آینده بتونن نور حسین شوند برای ما، فرشاد نور شوند برای ما، به امثال هم یا امید پوپلزی. اما در این مقطع زمانی ما متاسفانه است که ما چانس خود از دست دادیم. تشکیل تیم ملی فوتبال یک کشور یا انحلال از او، یا در واقع ما خواسته باشیم از صفر شروع بکنیم، در این برهه زمانی در فاصله 8 روز مانده به شروع مسابقه مهمی مثل قطر اصلا نه تصمیم عاقلانه هست و نه یک ریسک که حالا ما نمیخوایم بگم فدراسیون کار کرده، بازیکن‌ها قهر کردن، فساد دارن، میگن فدراسیون فساد وجود داره و مسئله بین فدراسیون و بازیکن است که نباید اجازه میدادن به این مرحله برسه. اما فدراسیون ها زمان تیم های ملی رو منحل میکنن آقای شهزاد که فرصت کافی برای ریکاوری و برای بازسازی دوباره ایجاد بشه. مثلا تیم ملی آلمان بعد از حذف جام جهانی 2018 روسیه در مرحله گروهی که مثلا 2014 رو گرفت، 2018 حذف شد آلمان در گروه بی، یک بدنامی شد برشان که کره جنوبی دیدن که تیم شکست داد، تصمیم گرفت که تیم ملی آلمان منحل بسازه و بازیکنای جدید بیاره. این کار کی شد؟ دقیقاً بعد از حذف از جام جهانی شد که برای 2 سال اونا ساختن. این شما میبینین نمیل نسل کنونی فوتبال آلمان اون نسل سابق نیست، هرچند آلمان دمی جام جهانی هم نتیجه نگرفت، اما خب تیم با کیفیتی است. ولی در مجموع خواهم بگم که هیچ وقت ما نمیتونیم در فاصله 10 روز مانده با شروع مسابقه تیم ملی خودمون حل بسازیم. به نظر من فدراسیون فوتبال افغانستان به هر قیمتی که شده باید تمکین بیشتری میکرد و دل بازیکنایی که قهر کرده بودند به هر دلیلی به دست می آورد و اجازه نمیداد که سرکش به اندازه زیاد شده که پای گاردین باز بشه به این مسئله، پای فیفا باز بشه به این مسئله. و امروز ما داریم متضرر میشه مستقیما. من امروز صحبت‌های آقای اشلی وست‌وود کاملا با دقت کل صحبت‌هایشون در نشست خبری رو شنیدم و بسیار با نگرانی آقای وست‌وود، حالا با هیچ وقت یک مربی شاید به صورت واضح نگرانی خود نگه، ترس خود نگه، ولی مشخص بود که زیاد جالب نیست این وضعیت تیم ملی برش. و امیدوار هستم که نمیفهم، هرچند متاسفانه خیلی هم نمیشد امیدوار بود به وضعیت، چون داره روز بروز به رو به موج منفی داره مرکز میکنیم دیگه. من شخصا انتظار زیادی از آقای وست‌وود ندارم، اصلا ایشان نه مقصره. ما اگر 10 گل از قطر بخوریم گناه مربی نیست و انتظار زیادی هم مردم نداشته باشه که ما با این ترکیب جدید، با این بازیکن جدید که اصلا هیچ شناختی وجود نداره و حتی بازیکنهای جدیدی که از خارج از کشور دعوت شدن به تیم ملی، مثل اسلام الدین امیری، مثل اویس عزیزی، مثل مصطفی آزاد، اینا هیچ کدام کلب ندارن، هیچ کدام تمرین ندارن، هیچ کدام مسابقه ندارن و فقط به دلیل اینکه در خارج بازی میکنن بیاین در تیم، ای کمک نگاران. کاش که با این بازیکنهای داخلی میرفتن، حداقل اینا خود تمرین داشتن، مسابقه بود، چیزی کم و زیاد بالاخره هست. ولی بازیکنی که فقط از خارج بیه، دال بری که از خارج اومده ولی نه ده ماه میشه پایش به توپ نخورده، ده ماه میشه که هیچ مسابقه نکرده. من گذاشتم گفتم من نمیگم حتما به هر قیمتی بازیکن از خارج بیه، بگم متاسفانه راستش بخواین من خیلی شخصا خوشبین به دو مسابقه پیش رو نیستم از لحاظ نتیجه و این بسیار گپ عادی هم هست، یعنی دور از انتظار هم نیست که مسابقات ما با گل‌های زیاد ببازیم یا نتونیم که مو انسجام خود اصلا تشکیل بدیم. همین تیم خوده آقای بسپود امروز معرفی شد، تیم حرکت میکنه، 7 روز بعد مسابقه است، در فاصله 7 روزی آدم باید اول تیم خود تشکیل بده بعد از بره تاکتیک جور بکنه.
درست.
و جالبه که فدراسیون فوتبال هنوز لیست تیم رو اعلام نکرده، در صورت که هفته ها پیش فدراسیون های کشورها لیست تیم اعلام کردن. ما حتی نمیفهمیم که کدام بازیکن ها به این سفر قطر و عربستان در تیم ملی بازی خواهد کرد.
فقط اگر کوتاه بگویید که چقدر زمان خواهد برد تا ملی پوشان که استعفا دادن دوباره قانع شوند و یا ای که فدراسیون فوتبال قانع شود یا ای که هر دو طرف به بالاخره به یک نتیجه دست پیدا بکنن که در بازیایی که به افغانستان در سال 2024 دارم، مخصوصا در ماه مارچ، این بازیکنای کلیدی را ما در ترکیب داشته باشیم. چقدر زمان خواهد برد؟ آیا اونا در او بازیای مهم خواهند بود یا ای که اصلا ناممکن به نظر میرسه؟
جناب شهزاد، خواسته ای که بازیکنا دارن به صورت واضح مشخص یک خواسته عجیب و سخت هست که او را فقط فیفا میتونه گره را حل بکنه. اونا خواهان استعفای آقای کارگر شدن. این مثلا مسئله ساده نیست. آقای کارگر، من فکر نمی کنم جامعه افغانستان مثل جامعه اروپا و آمریکا ما به اون فرهنگ رسیده باشیم که وقتی 18 بازیکن تیم ملی مگه استعفا، یا یک وزیر یا یک وکیل یا یک شخص خارجی غربی بفهمه خودش محترمانه استعفا بده بره کنار. و در افغانستان میفهمن که این فرهنگ وجود نداره، سالها سرپرستی ادامه داره، سالها نمیفهم حالا نتونه در فوتبال، در تمام رشته ها و در تمام بخش ها. من مطمئنم با صحبت هایی که امروز آقای کارگر هم کردن، آقای کارگر استعفا بده نیست و دال بری که ما پاک هستیم و هیچ مسائلی صورت نگرفته، ما کار خود ادامه میدم. بازیکنان روز براز دارن مصاحبه ها خور شدت فشار خور بیشتر میکنن و شخصی هم در فوتبال افغانستان وجود نداره که می تاثیرگذاری ره در بین بازیکن و فدراسیون وجود داشته باشه، یعنی می شخصش نیست. هیچ کسی ما به جرئت برتون میگم نه پیش قسمت است نه بازیکن سابق، فقط یک گره را فیفا میتونه حل بکنه که ببینیم تصمیم فیفا چیست. شکایت بازیکن ها به فیفا رسیده، باید ببینیم فیفا با آقای کارگر کنار میه یا خواسته بازیکن ها را جدی میگیره. فقط بعد منتظر واکنش فیفا باشیم. به نظر
ورزش شما را از اعتیاد دور نگه میدارد.
این بود برنامه این هفته ویسل رادیو آزادی که تقدیم شما عزیزان شد. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.
ویسل، برنامه از دل میدانهای ورزش. هر هفته از رادیو آزادی با ویسل اوج هیجان را تجربه کنید. ورزش دیواری است بین اعتیاد و سلامتی.
اخراج مهاجران از پاکستان و ایران بر زندگیتان چقدر تاثیر گذاشته؟
کسایی اینجا که حسن از ساتری و از شاخ در پاکستان نیست.
از مشکلاتتان به ما بگویید.
کسانی که از نورهن دارن بازداشت میشه.
رادیو آزادی صدای شما را به گوش مسئولان میرساند. شماره واتساپ 00420221124601 و شماره های پیامگیر رادیو آزادی 00420221124115 00420221124138. مهمان آزادی.
محترم آقای امیدالله فقیری، ما ظریف نظر هستم از رادیو آزادی. ما یک برنامه داریم به نام مهمان آزادی و همچنان برنامه داریم در مورد کسایی که در خارج کشور تشریف دارن، با اونا صحبت میکنیم. خواستیم که شما را هم امروز مهمان برنامه بسازیم یا مهمان آزادی بسازیم. مثل همیشه در قدم اول از خود شما خواهش میکنیم که خود به شنوندای عزیز ما معرفی بکنین.
در قدم اول سلام علیکم و رحمت الله و برکاته به تمام دوستان عزیزان که صدای ما را از طریق رادیو آزادی میشنوند سلام و احترامات عرض میکنم. برنامه امیدالله فقیری است. پدر من زنده شهر ایسن آلمان زیادتر از 33 سال 34 سال زندگی میکنم. از سال 1990 اسم پدرم حاجی فقیر محمد بود برنفروش که یک دوره وکالت برندمندوی برنفروشی کابلام با عهده داشت. زیادتر از 50 سال در خانواده ما یا بیشتر همین میراث برنفروشی و این وکالت برندمندوی برنفروشی بوده.
آقای حمیدالله فقیری، خب مسئله برنج که گفته میشه خب اوتوماتیک مندوی به یاد آدم میایه، باز مندوی هم گفته شد وقت که بیخی مرکز کابل است. وقتی که برنج فروشی میگن مهمترین نکته چیه از وقت برنج فروشی آدم روی صحبت میکنه؟
اولی که در هر جایی که نام برنج میشنوم و به او افتخار میکنم و در هر جایی هم دوستا و عزیزا که نام مرا میگرن به نام بچه برنج فروش میگن، به خاطر که من به او نام پدر و پدر کلا افتخار میکنم و نام امید یکان جایی که زنگ میزن مگه نمیشناسنم. اما احساساتی که داریم سر برای برنج یا چون در اونجا کلان شدیم دیگر در این مورد ما به شما نفهم چی بگم.
در مجموع سر برنج کم صحبت کنیم، چطور شد که شما هم این موضوع رو ادامه دادین؟ یعنی تار پوت از این برنج شما میفهمین، تجارتش میفهمین، در کدام ساحش مهارت دارین؟
والا در زمان که من در افغانستان بودم، یعنی چند سال قبل، مسئله برنج هر کس نمیشناخت. خدا بخش پدرم میگفت برنج هر جای است اما بی بیش جای جای است، به خاطر که برنج خام هیچ کس شناخته نمیتونست غیر این برنج فروشا و یایی که از امون زیاد سابق. من خودم شخصا برنج در افغانستان دیگه او از برنج پاکستانی بسیار کم بود از پشاور میامد. خود افغانستان برنج داشت کشتکار میشد. اولین درجه برنج لغمان بود، برنج پشدی لغمان بود که بسیار شیرین بود، وای داشت، مزه داشت. دیگه بعد از او باز دهی پسانا برنج های که بغلان و کوکچنار بغلان و قندوز و یاو برامده بود که یام از امون سابق می آمد، برنج لک از دوشی می آمد. بیشتر که شما گفتین برنجی که سنگ و چی داشت چون پایکوب می شد از لغمان بود، کس گد نمی کرد اما او چون پایکوبی بود. باز دهی پسانا ماشین برامده بود، برنج ها مثل که آسیا بود باشینی می گفتن، در بغلان و قندوز و ماشین های برامده بود که برنج همو پوست شکر دانش جدا میکردن. ولی برنج بسیار زیاد کشتش سخت بود، یک دانه شالی از این در زمین دور میشد. مخصوصا هم وقتا که اگر وقت در دوکان ما برنج از پیش ما تیت میشد یا پاش میشد، بازمی علاف های زمین دارایی که در قندوز و بغلان بودن که میدیدن میگفت تو یک دانه ما این را شالی کاری کردیم اما اینجا چقدر بیازش است. بسیار برنج کشت کردن در تکلیف داره، تا نصف تنه آدم باید دعاو باشه. تا جایی که من خودم در بغلان دیدیم وقتش برنج میشناختیم که برنجی که مثلا در ماشین زیاد بریان شده بود، میگفتن این سیر بریان است، در پر است، یعنی دانش سخت است. اما کسایی که برنج در دندان خود میده میکرد و سخت میبود بازو میگفت جوش داره، او گپا غلط بود.
وقتی که مندوی میگن یا مندوی میگفتیم در وقتا جای جالب بود، غیر از برنج فروش ها آرت فروش ها بود، در اونجا وضعیت چطور بود؟ یعنی در بین خودتان رقابت داشتین نداشتین؟ همکاری میکردین نمیکردین؟ هنوز هم این مندوی هست یا نیست؟
بله مندوی است. اصلا مندوی برنج فروشی در شهر کونه بود که مندوی سابقه میگفتن او را، اصلا مندوی است اما مردم مندوی میگن که با واو نوشته میشد، میم نون دال واو یا مندوی برنج فروشی. 32 دوکان بود که در 32 دوکان 7 دوکان یا 6 دوکان از طبقه اهل اونود بود، سکا بودن برنج فروشای اصل، متباقیش مردم افغانا بود و زیادتر مردم اصیل کابل برنج فروش بود که از او جمله مثلا پدر عبدالرحیم ساربان و نرمنده که بود خدا ببخشش، او بنا او برنج فروش بود. از فامیل استاد موش و مامایش برنج فروش بود، حاجی محمد زمان نام داشت، از برنج فروش های اصل بود. و وایدی صاحب بود در زمان زایر خان بود یا داود خان بود، والی کابل بود، پدر از اوم از برنج فروش های اصل بود. یعنی که یا اینمی کسایی بودن که در مستی و دو دوکان که در مندهی کونه دوکان داشت یا بودن، باز پسان این مندهی یا مندهی نو جور شد در این بین کوچه بیلر فلباغ مومی و جاده یک سرش که در اینجا باز زیادتر از 110 دوکان بود. چون همون وقت که ما خودم زیادتر که مردم سب تماس داشتم و یکان وقت سال نو که می شد نوروز به متوق مندهی که بالا می شد باز پول جمع میکردن و خیرات میکردن. یک افا من دمور منوشته میکردم یادم است که 110-115 دوکان بود دیگه ای که در ریای سرک در بغلای دوکان ها کس فروش میکرد زیاده پسان. باز مردم اصل کلش از باید در بیچارا فوت کردن یا اولادایشان دیگه دامن ندادن دیگه. باز از اطراف از هر طرف از دیگه شهرام آمدن که در اون مندهی اصل فقط 4-5 دوکان از لوگری ها بود و 3 دوکان از مردم حال تشیع بود و دیگه متباقی از زمین سکا بود و از مردم بسیار. اصلا اصل برند فروش های افغانستان در مندوی کابل کونه 32 دوکان بود. پس آن حال در جای مندوی جور شده بود، مثلا در پل باغ عمومی جور شد، در خیرخانه جور شد، در باغ قاضی جور شد، اما مندوی کابل در امیال هم هست، وجود داره مرکز تجارتی که در اوجا البته آرد و گندم یا در مندوی برند فروشی که در او پشت بود فروخته می شد، اما روغن چیزا در سرک بیرون خویانی مرکز تجارتی کابل بود در این مندوی دیگه.
شما از مندوی چی خاطرات دارین؟ یعنی رابطه در بین دکانا چطور بود؟ بین تجارات چطور بود؟ بسیار اعتباری مردم بودن یک وقت. ما فکر میکردیم حساب کتاب کاغذ ماغذ هم نبود، در بین هم قرض میدادن قرض میگرفتن، هیچ کس خفه نمی شد. در این مورد کدام خاطره دارین؟
یک سوال کردین که امیال خودم به احساسات چی یک خاطرهای شیرین خوب دارم از خودم و مردم مندهی، از امو همسایه های دکان ما، از امو تجارهایی که از قندوز و بغلان و لغمان مال می آوردن. او وقت مسئله اعتبار بود، اگر باویم یک حرکت میکد میرفت بغلان امکان داشت که پیسی یک لودی برنج داشت، اما مردم در اوجه اقدر اعتبار داشت که 10 لودی برنج مثلا می دادن قرض. باز پیسه خدا در قسط اوالا خطرایی میکردن که بر ما مثلا در بغلان در قندو چای روان کو، گر روان کو، بوره روان کو، روغن روان کو. یک اعتبار بود، یک اعتبار خاص بود، چون ما در او اختار 37 سال 38 سال پیش این متعلم صنف 6-7 بودم، نوشتن و خواندن یاد داشتم و در مکتبم ذرا خوب بودم خودسازی نشه. بنان همی اکثر علاف هایی که از کندوز و بغلان می آمدن باز می آمدن در تخت دوکان ما می شدن می گفتن امید جان، حالا من خود جان بگویم ببخشید، می گفت که امید جان دیگر می ره نشته کو خو آجی صاحب چی کدی مثلا نشته می کد غلام علی 20 بوجی برین گرفته ای چونه مو فقط زبانی بود، یک کتاب چگک های صرف داشتن برای یاد داشته خود. مسئله اعتبار بود، مثل یک فامیل واره کل برند فروش های خود داخل زندگی میکردن، در بعض دبار یکان میله میرفتن سابقا دیگه باز پسان انقلابی گپ پغلان پغمانی طرف ها ببخشید در پغمانی میله میرفتن بازمی کل برند فروش های یک جای میبودن. در نوروز از طرف شاروالی کابل توغ مندهی تا میشد پوشش نو میشد، باز یک میله بسیار خوب بود، بسیار مردم از شهر کابل می آمدن، بامبای مندهی جمع می شدن، باجه خانه می آمد و که رئیس شهروال می آمد، والی کابل می آمد، اینا قماندان شهر می آمد که به خاطر احترام و بلند کردن توغ مندهی. البته او تاریخ توغ ما اگر وقت پرسان می کردن می رفتن از خاطر که توغ به نام سخی است، توغ سخی که برکت دهی باشه. خاطرهای بسیار شیرین دارم در مندهی کلان شده ایم، از امون مندهی هستم و مو افتخار میکنم. هیچ وقت یادم نمیره و همیان در برنامه های تلویزیونی که در آلمان هستم میبینم زیاد همین جاده و پل باغمی و مندهی یاره، چون من عمرم در تجارت اینان در می دوکانداری و یا پیر شده از مردم مندهی از اولست مندهی خاطرهای بسیار شیرین دارم. مردم بسیار خوب بودن، شریف بودن، مثل خوار و بیادر همگی بودن، یکی کدگه بسیار اتفاق اتحاد داشتن.
خب دوج در پالی مندوی یک تئاتر هم بود نیست؟ یک سینما هم بود، فیلم هم نشان میداد، او یادتان میایه؟
نه او یادم نمیایه، اما من بسیار خود بودم، چون من در خود مندوی پشت مندوی یک کوچه بود به نام گذر خوابگاه.
بله.
من در او گذر خوابگاه تولد شدیم، یعنی ما به حساب بخی دیگه در مندوی تولد هم شدیم.
خب خب
سال سرای ابراهیم غزنیوال هستم، اونجا در اولش پولیش خوکانه قدیمی ما بود که او حالا فعلا هم هست میراسیست به ما سرای شده و ایگفا. خلاصه مطلب که بله او سنه یاد ماست به نام سنی بلدیه میگفتن اول او را تئاتر هم نبود و هم بازم سیمی بلدیه بود گپ شما مو تئاتر که استاد رفیق صادق و استاد بهشت یا هم در اون برنامه کار میکردن پدر میره قصه میکرد باز پس آنها دیگه که ما یکمک بار کلان چون 3-5-6 شدیم بخیالم او از بین رفته بود باز همون جای یک مارکت شد شده بود یادم نیست اما شنیدیم
بله مرا یادم است اون صحنه می گفتن شما خوب یاد کردین یعنی ما خود تئاتر گفتیم مال باز فیلم هم نشان می دادن سینما هم بود اونجا
بله بله از او پدرم بیخیز یاد خدا ببخشید قصه می کرد که اولین صحنه بود که به نام صحنه بلدیه یعنی تئاتر بلدیه از طرف شاروالی بود که دیگه پیش از این بعد از این باز پسان این کابلنداری برآمد در او شهید اولین تئاتر به حساب افغانستان کابل این همی بود پولی منده ای بود
صحنه یاد میشه درست است خب امی نام خوب حقیقی به زبان دریام امی صحنه میزه و برای جی که در اونجا در صحنه بازی میشنی از او خاطر در دیگه زبان هم است میگن به صحنه گذاشتن در دیگه زبان هم است حتی در زبان ترکی هم است میگن ما در اونجا صحنه داریم و یعنی در تئاتر میگن تئاتر خو کلمه لاتینی و خیالم است خب به هر حال اینجا شما یک کلمه دیگر هم گفتین اون ما یادم رفته علافی گفتین یعنی علافی رو تشریح کنین که جوانای ما بفهمه یعنی علافی چی؟
علاف اینمی کسایی بودن که مثلا از بغلان، قندوز، دوشی از ولایات افغانستان می آمدن کابل مال می آوردن اینمی برنج می آوردن، روغن می آوردن مثلا سبت بامیان روغن زرد می آوردن، تخم می آوردن باز اینجا دمنده ای سرایا بود می آمدن اونمونجا شهود متقا تیر می کدن اینی مردم علاف می گفت
کمه که راجع به خودتان صحبت کنیم در پالی یعنی برنج و برنج فروشی و اینا تحصیلاتتان چطور شروع شد یعنی در کدام سال تولد شدین در کجا اولین تحصیلاتتان شروع کردین و به کجا رساندین
1967 تولد من اضافه تر از 50 6 ساله بودیم در موماندهی کابل در کوچه خوابگاه گذر خوابگاه خانه پدر کلان انکه بود زندگی میکردیم بعد از او باز در کارتی نو بروژه سید نور محمد شامینه میگفتن نام اصلی سید نور محمد شامینه اما کارتی نو میگفتن کوچه خوابگاه اوجا رفتیم و صنف اول در مکتب ابتدایی سید نور محمد شامینه تا صنف نو بودم و بعد از صنف نو که صنف ده شدم به لیسه عالی ادبیات تبدیل کردم خود با بسیار واسطه و وسیله چون در لیسه ادبیات هم نمیگرفت هر کسا در اون زمان در سال 1362 1362 از لیسه عالی ادبیات از رشته ساینس فارغ شدم و در سال 63 و 64 در مسئله دارالمعلمین مسئله بودم در دارالمعلمین سید جمال الدین در کابل و در سال 65 و 66 دو سال عسکری کردیم دوره مکلفیت در یکی از قطعات نظامی یا ماربوی یا اپراتیفی وزارت امنیت دولتی و بعد از او ترخیص گرفتم و زمان ترخیص گرفتم من بسیار علاقه به دکانداری و تجارت و بزنس داشتم چون در مکلان به مرشته خود چون معلمی علاقه هم نداشتم مجبوریت خوندم به خاطر که عسکری نبریم اول جواز تجارتی گرفتم با اعتبار جواز پاسپورت تجارتی گرفتم که میشد سال 1990 از افغانستان اولین سفر آمدم هندوستان و میخواستم که تجارت کنم و بروم بیایم و گفا از این رفتم تایلند از تایلند پسند آمدم زمان که آمدم تایلند افغانستان که ارتباط گرفتم پدرم گفت که در افغانستان شرایط سیاسی و زندگی کردن مشکل شده زمان دکتر نجیب الله بود در کدام سازمان سیاسی نیستم نبودیم تا بالم به صراحت اعلان میکنم که عضو هیچ کدام سازمان سیاسی نبودیم نهستم و نمیباشم
عضو اتاقای تجارت خوب بودی نه؟
بله 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 جواز ما است میالم عضو اتاقای تجارت هم خودم بودم و هم پدرم بود جوازای ما است
بله
افغانستان برم شاید 30 ساله 35 ساله مالیه رو از پیش مطالبه بگیرم
خب به جرمنی باز چطور سرت دان کشید؟
ایتو بود که در هندوستان وقتی که من آمدم و با دیگه اعضای فامیل چون یک مامای من در آلمان زندگی میکرد، شهر شتوتگارت که قبل از ما آمده بود، او در دوره عسکری احتیاط نکرد، آمد هندوستان و از هند آلمان و دیگه اقارب ما در آلمان زندگی میکردن. از من مادر کلانم خدا ببخشش در آلمان زندگی میکرد، چند تا مامایم هست، خالایم هست، هم در آلمان هست و دیگه بچه های همه و دوستا و قوم و خیش ما زیاد در کانادا در تورنتو هستن، از فامیل های آصفی تخلص میکنن. دیگه بچه های همه مادرم دکتر اسدالله آصفی که در سویس هست، اینا همگی اینا خارج بودن، کسایی بودن که البته از حکومت کمونیستا بگویم ببخشن یا ای که متوی نمیکنن یا که حکومت نجیب و داردستش خوشان نمیامد، وطن از اون وقت که انقلاب شد ایلا دادن بر آمدن یا کلشان جای بجای شده بودن، امگی بر ما اعتبار گرفتن که بیا کانادا یا این طرف یا اون طرف، یک جای قسمت و نصیب بود دیگه به می آلمان تصمیم گرفتیم. اما دوری یک از افغانستان برآمدیم تا آلمان رسیدیم، تمام اعضای فامیل ما در حدود 7 ماه طول کشید، اما ما مشکلات و قضیات ندیدیم. از سال 1990 به خیال از ماه هفتمش میشه جون و جولای تاله ندهیم آلمان است، افغانستان تاله هیچ نرفتیم. آرزو دارم که برم اما تا که مطمئن نباشم نمیخم تبار نیستن اون مردم ها دیگه.
آقای حمیدالله فقیری برنج فروش بگویم خوب است یا نگویم؟
بسیار عالی بگویم، من بسیار افتخار میکنم. خودم که برنج فروش نبودم، بچه برنج فروش بودم. خود پدرم خدا ببخشش ما سر میگفت که در کوچه در دانای کوچه که استاد چه یکت بچه ها و یا هیچ خوب نیستم، از مکتب استاد چه لیفز بی. بسیار زیاد من آرزو داشتم که پورتا پیش ببرم، وقتش کم بود اما کتم بابیم سرم بالا شد. ام خودم ام دو برادرم وقتی که من رفتم از کلی برادر دومیم با پدرم به نام وحیدالله فقیری است که در نی آلمان زندگی میکنه او کمک میکرد. بعد از وحیدالله فقیری که از کلی رفت، برادر دیگه شکیب فقیری است که او هم در نی آلمان است. ما نام خداست، سه برادر هستیم و سه خواهر. شکر الحمدلله کل ما در این نمی آلمان در یک منطقه هستیم، یک ده دقیقه 15 دقیقه از یکی دیگه دور هستیم.
شما از پدر برنج فروش بودین، در جرمنی هم برنج فروشی را کردین یا کدام کار دیگه؟
زمانی که ما از افغانستان آمدیم در وقت بسیار کم برنج می آمد، از تنها دا هامبورگ یک شهر بود. اما واقعیت شد برتون بگویم ما اونمه قدر پیسه و سربایی داشتیم که او را خود فامیل اعضای فامیل که سه خواهرم بود و پدرم بود مادرم بود و ما بودم 6-7 نفر در آلمان خود رساندیم از طریق پاکستان، هندوستان و کشورهای دیگه. یعنی این وقت زیاد فی نفر 3-4000 دلار مصرف شد و در چقدر وقت دیگه هم در هندوستان خودیم دیگه. او قدر زیاد میلیونر نبودیم که اینجا دفتن تجارت شروع میکردیم و من خودم اون زمان مجرد بودم. واقعیت شد برتان بگویم بسر تجارت فکر نمیکردم. من بسیار آرزو داشتم که یک عروسی کنم و اولادای خوب داشته باشم، یک فامیلی را، یک زندگی فامیلی را تشکیل بدم. این سر از این فکر نکردم که به خدا را شکر با آرزوهای خود رسیدم. باز کار کردم، بعد از او در سال 1999 عروسی کردم و مال شکر الحمدلله خدا را شکر اولادای صحتمند، اولادای بسیار خوب دارم که دو دختر دارم، یک بچه و من خانومم زیاد دوست دارم، فامیل خود دوست دارم و بسیار زیاد خوش هستم در زندگی خود، زندگی فامیلیم بسیار زیاد خوش هستم خدا را شکر. اما تجارت برنج از پیش ما رفت.
شما که در اروپا تشریف دارین سالا هست، وطن چی میشه؟ راجع به وطن چی فکر میکنین؟ کسایی که در خارج کشور تشریف دارن و جایبشان در قبال وطن چی است؟
اگر راست بپرسین من خودم خوب بیخی همید به یه آخر همیشد چون سنم که بالا رفت توش و فکر در پشت از این نمیباشه که باش ای داشته باشم او داشته باشم. دیگال تمام او شواست طرف وطن هم است، اخبار ها را زیاد میبینم، جگرخون میشم. در بعضی سازمان های سیاسی و اجتماعی که در این طرف و طرف در اروپا فعالیت دارن کتی هم اگیشان کانتکت دارم اما عضوشان نیستم.
برحال کلگی مثل شما وری فکر میکنن، یعنی کلگی خو در زبان میگن وطن وطن، مگم در عمل چی باید شوه با وطن؟ اتر فکر کردین سرش با هم مشوره کردین، با دوستا صحبت کردین که چی باید شوه کسایی که در خارج تشریف دارن؟
ما یک چیز برستان واقعیت بگویم دروغ همی گفا خوشم نمه. کسی که در خارج است و زیاد وقت شده خوب هم نیست که آدم بگویه. در این کشورها کلی مردم در یک کشتی روان است. یک تعداده که بیچاره بود، مسکین بود، مثل ما و اینجا صاحب هر چیز شد. اینا لونا همه گی در فکر وطن نیستن، دروغ وطن میگن. ولگ از این جگه بکشیشن و دعا میکنه که اگه آرامی هم نمیشه، خرابی هم نشه و دعا میکنه مردم ها که در این مملکت ها پای به جب شوند، مثل که بعض مردم ها پاسپورت های آلمانی را گرفتن، خیرات کردن و گوسفند کشتن که والا بین ما پاس آلمانی را گرفتیم. اول خدا ای آلمان مردم زیاد تلاش داره که اول یک اسناد درست به دست بیاره، به خاطر که بسیار مشکل است قبول شدن در آلمان. کل تلاش اول امیر دارن که کمبودی های خدا که در وطن داشتن در اینجا پوره کنن. و در آلمان مردم در پتی زینا بالا میره، پایین هیچ نمیره. واقعا چه برتان بگویم در سیاسی امیر کسایی که وطن وطن هم میگن کجا در چند سال کسی هیچ وطن رو پشتش نگشت. یه گپ هست که هوایی میدانند. کلی مردم میشه فکرش طرف مادیات است. مردم بیچاره و غریب به هر طریق آمدن از طریق مسکو یا از طریق دیگر کشورها کار کردن، زحمت کشیدن. در اروپا خود در اروپای غرب مخصوصا در آلمان رساندن. کمک های اجتماعی آلمان بسیار خوب است. بگم ما بسیار کسا را میشناسم، میفهمم که هستن، خدا آرام داشته باشین. و غم جان وطن به قوم خیش غریب و که بیچاره خود کمک میکنن، اما در فکر از این کس نیست، چون سیاست اینو سیاست مدار هم نیستن دیگه. تا که خداوند تعالی کمک نکنه کشور ما، چون ما یک مردم بسیار به اتفاق و به اتحاد هستیم.
نظر شخصی شما هم نشر میشه، البته نظر شما هم 100% کلی نیست، یعنی نسبی قضاوت میکنید. در بینشون شاید بسیار نفر را باشه که در فکر وطن از تای دل هستن، اونتا را و چاره نمیفهمند. بله عمومی نیست. بله از او خاطر دیگر پیام شما چی از به شنوندای عزیز ما که در داخل هستن، بر از نها چی گفتنی دارین؟
ما برای شنوندای عزیز، برای هموطنان گرامی خود تو پیام ندارم، ولی آرزوی زمیر دارم که کشور ما آرام باشه، کشور ما آرام شوه. و خوب مخصوصا در این اواخر اخبارا را که میبینیم و این مسائل زلزله، خوب نیست که آدم به این گپا را بزنه. خودش او به خدا معلوم است و به مردم که صدای ما میشنوه، یک تعداد ما را میشناسه. ما آرزوی میبینیم آرامی کشور ما، آرامی مردم ما در هر جایی که باشه. یک آرزو دارم که همگی از اتفاق اتحاد کار بگیرند. زندگی بسیار کوتاه، از قدم اول از فامیل خود که شروع کنند، باز میتونند که به تمام دور پیش خودم امید مراد.
یک سوال دیگه، بسیاری ها میخواین از افغانستان برای نمیالم براین، یعنی شما که برآمدین تجربه شما چی رو نشان میده؟ داوود خان یک دفعه گفته بود، یک شعر خوانده بود، شعر کاملا از یادم رفته، منتها موی فرضش مانده، میگه که از امی خاک جهان دیگر ساختن است. یعنی توصیه میکردن که در داخل باشن و وطن آباد بکنن، برای ازی که هر جای برین بازم وطن وطن است، مثل وطن نمیشه. از او خاطر توصیه شما چی هست؟ یعنی کوشش کنن که براین، یا کوشش کنن که باشن و یک رای حل مسالمت آمیز پیدا شود که شرایط زندگی در افغانستان مهیا شود و بر کلگی مجبور به این نباشن به خاطر حفظ جان خود از افغانستان براین؟
ما پیام و نظر ما بر مردم افغانستان بر تمامشی است که اول تا حد که توان دارن کوشش کنن که از افغانستان بیرون نشن، مثل که ما خودم آمده بودیم. تا زمانی که البته در سالهای 1985-84 به خیالم نو انقلاب هفت ثور کامیاب شد یا کودتا بگویم، تمام قوم و خیش دوستا و اقارب ما که نزدیک آن ما بود از افغانستان برآمدن. و پدر ما پای سخت کرده بود، میگفت نه، مرا کس غرض نداره تا زمانی که میتونم در کشور می باشم. تا وقتی آناتش بود ما در افغانستان بودیم. بعد از اون که باز از طرف دولت یا از طرف متای دیگه خواه از طرف مردم مشکلات جنجال برای ما پیدا شد، ما وطن خود را کردیم. یعنی شوقی نامدیم، به خاطر مادیات هم نامدیم، به خاطر مشکلات که داشتیم. و حالا کسی که اگر امکاناتش هست میتونن در کشور زندگی کنن، روز خدا با خوشی میگذرانن، تا آخرین عهدش باید کوشش کنن که از وطن نبرن. وقتی که باز امکاناتش نبود دیگه، در مولا نیستم یا میگن که در قرآن شریف هم گفته تا زمانی که مولا در مسجد روزای جمعه تبلیغ میکنن، میگن اگر زیاد زندگی سر سخت آمد تا سفر کو. وقتی که تا که نمیتونن در افغانستان زندگی کرده مشکلات دارن، دروازه تمام کشورها برایشان باز است، اما دوری وطن زیاد سخت است.
محترم آقای امیدالله فقیری، سابق برنج فروش در افغانستان و فعلا موتر فروش در آلمان، بسیار جد تشکر از مصاحبتان.
تشکر از شما.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان، سر بزنید به وبسایت ما
azadiradio.com. رادیو آزادی 24 ساعت.
مثل پری پاکی زمثل شمالی گذبایی پری بالا بلایی نظر کده خدایی وی بی یامل تنایی مقول خم تمایی پری پاکی زمثل شمالی گذبایی